ساعت 14:02 است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 18 اسفند ماه 1399 خورشیدی برابر است با 8 مارس 2021 میلادی. 8 مارس روز جهانی زن هست. ما هم در این روز برای شما از مهمترین چالش زنان در ایران یا جهان خواهیم گفت. من سپیده بهکام هستم، امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوشی رو سپری کرده باشید. اجازه بدید پیش از هر چیز بریم سراغ بابک غفوری آذر که اینجا در استودیوست تا خبرها رو از بابک بشنویم.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هنوز دعوتنامه ای از سوی سازمان ملل برای شرکت در نشست در زمینه افغانستان دریافت نکرده است.
در خصوص پیشنهاد برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد و در چارچوب سازمان ملل متحد هم ما همچنان هنوز دریافت دعوتنامه ای از سازمان ملل متحد نداشتیم که در خصوص افغانستان و منتظر میمونیم. هر موقعی دعوت سازمان ملل متحد رسید در همون موقع بررسیش خواهیم کرد.
این گفته های سعید خطیب‌زاده پس از آن مطرح شد که بر اساس سندی که روز گذشته منتشر شده ایالات متحده پیشنهاد داده است تا برای پیشبرد روند صلح در افغانستان از چند کشور از جمله ایران برای برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد دعوت شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در این نامه به رئیس جمهوری افغانستان پیشنهاد برگزاری نشستی با همکاری سازمان ملل و با حضور وزیران خارجه و نمایندگانی از کشورهای روسیه، ایران، چین، هند، پاکستان و آمریکا را مطرح کرده است تا به گفته او رویکردی واحد برای حمایت از صلح در افغانستان به بحث و گفتگو گذاشته شود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید خسارت‌هایی که در جریان رویدادهای آبان 98 به کشور وارد شد به گفته او قابل پیشگیری بود. او در گفتگویی که روز دوشنبه در خبرگزاری ایسنا منتشر شده تاکید کرده است که انتقادات جدی درباره نحوه اجرای طرح گران شدن بنزین در آبان سال 98 وجود دارد. آقای شمخانی به نهاد خاصی اشاره نکرده ولی گفته است در نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرایی تر مشکلاتی وجود داشته است. بر اساس گفته‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، مسئول اعلام و اجرای طرح گران کردن بنزین در آن زمان شورای امنیت کشور بود که وزیر کشور در رأس آن قرار دارد. در جریان این اعتراض‌ها که با برخورد خشن و سریع ماموران امنیتی و انتظامی همراه بود، بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز دست کم 1500 نفر کشته شدند. روزنامه هندوستان تایمز به نقل از نهادهای دولتی ضد تروریسم در هند گزارش داده است که یک گروه که تروریستی خوانده شده و تحت حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، عامل انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در شهر دهلی نو بوده است. هندوستان تایمز نام این گروه را جیش الهند اعلام کرده است. روز 10 بهمن در فاصله نزدیک به ساختمان سفارت اسرائیل در دهلی نو انفجاری رخ داد که هرچند به کشته یا زخمی شدن کسی نینجامید ولی خساراتی به خودروهای پارک شده در آن محل وارد آورد. رسانه‌های اسرائیلی از به دست آمدن نامه‌ای در محل انفجار خبر دادند که به ادعای آنها نام محسن فخری زاده و قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران در آن آمده است. ایران پس از طرح اتهام حمایت سپاه پاسداران از این حمله بدون اشاره به نام کشور خاصی طرفهای سالس را به انجام شیطنت‌هایی در روابط ایران و هند متهم کرد و افزود دو طرف بر این موضوع آگاهند. و نیروهای حوثی شامگاه یکشنبه تأسیسات نفتی آرامکوی عربستان سعودی در منطقه رأس تنوره را هدف حملات پهپادها و موشک‌های خود قرار دادند، رخدادی که ریاض انگیزه آن را ایجاد بی‌ثباتی در بازار جهانی انرژی توصیف کرده است. حوثی‌ها همچنین در این روز اعلام کردند پایگاه‌های نظامی عربستان سعودی در شهرهای دمام، اسیر و جازان نیز هدف حمله‌های آنها قرار گرفته است. وزارت انرژی عربستان گزارش داده که یک محوطه ذخیره نفت در رأس تنوره مورد تهاجم یک پهپاد قرار گرفته، اما این حمله تلفات یا خساراتی نداشته است. رأس تنوره منطقه‌ای است که بزرگترین تأسیسات نفتی جهان در آن واقع است و از این رو اختلال در عملکرد آن می‌تواند تأثیرات اقتصادی عمده‌ای داشته باشد.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و ممنون از شما که همراه ما هستید در این مجله نیمروزی که رادیو فردا هم و چکیده ای از آنچه در روز جهانی زن برای شما تدارک دیده شده. امروز 8 مارس روز جهانی زن است. در این روز جهانی از مهمترین چالش زنان در ایران یا جهان می‌پرسیم. 8 مارس امسال مصادف شده با 1000مین روز زندانی بودن نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، یکی از زنان زندانی عقیدتی و سیاسی که چند ماه پیش از زندان اوین به زندان قرشک ورامین منتقل شد. و با همکارانم هشتگ‌های داغ رو در توییتر در روز جهانی زن بررسی می‌کنیم. و البته در این مجله از تازه‌های کرونا هم به شما خواهیم گفت. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمروزی رادیو فردا با ما همراه باشید. همونطور که میدونید و من هم اشاره کردم، امروز 8 مارس روز جهانی زن. رادیو فردا در طول این روز به سراغ زنانی رفته که در طول سال ارزیابیشون رو از تحولات روز با ما و شما در میون میگذارن. امروز این زنان به این سوال ما پاسخ میدن که در این روز جهانی مهمترین چالش زنان در ایران یا جهان رو چطور تعریف میکنن. بشنوید از نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در تهران.
به نظر من خشونت علیه زنان در شرایط کنونی جامعه ایران هم گسترده شده و هم اشکال جدیدی پیدا کرده. خب فقر یکی از عواملی هست که خشونت علیه زن رو به شکل اوریانتری و به شکل گسترده تری و به شکل عمیق تری در جامعه ما به نمایش گذاشته. قوانینی که علیه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داره در واقع با اشاعه فرهنگی که پشتوانش قانون هست این خشونت رو داره عادی سازی میکنه، داره رایج و معمول میکنه. طی این 42 سال این اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه پیدا کرده. خب وقتی قانون به این شکل علیه زن هست، اون هم بسترش در هسته خانواده شکل میگیره، چون از اونجایی که قوانینی که برای خانواده در نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داره به شدت ضد زن هست و شأن و منزلت زن رو در نظر نمیگیره و در واقع پایه تحقیر اون در جامعه در همین خانواده گذاشته میشه که فرزندان با همین فرهنگ رشد میکنن و براشون عادی میشه و وقتی همین رو در واقع در جامعه به شکل دیگه‌ای باهاش مواجه میشن امر عادی شده‌ای براشون تلقی میشه، بنابراین میتونه تداوم پیدا بکنه. بنابراین اون چیزی که الان خیلی توی این 5 ماهی که من اومدم خیلی شدت یافته تر از قبل نسبت به زنان دیدم این میزان خشونت هست. این خشونت حتی توی موردی مثل قتل‌های ناموسی که البته چیزی نیست که جدید ما باش مواجه شده باشیم، ولی با این دامنه گسترده چیز جدیدی هست که باش مواجه شدیم. یعنی اینکه این خشونت و این قتل‌ها به جای اینکه با گذر زمان کمرنگ بشه دلایل و عواملی وجود داره که اون رو نه تنها کمرنگ نکرده بلکه پررنگ‌تر هم شده. لذا من فکر می‌کنم معضلی که الان زنان ایران رو تهدید میکنه این تشدید و این گستردگی خشونت هست که حالا در مباحث دیگری میشه به دلایل و زمینه های اون اشاره کرد.
اما 8 مارس امسال مصادف شده با 1000 روز زندانی بودن نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر. خانم ستوده به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی، جاسوسی و تبلیغ علیه نظام به تحمل بیش از 30 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شد. او همانند برخی دیگر از زنان زندانی عقیدتی و سیاسی چند ماه پیش از زندان اوین به زندان قرشک ورامین منتقل شد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، در تهران به رادیو فردا درباره شرایط همسرش در زندان زنان در قرشک ورامین گفته.
در مورد وضعیت فعلی همسرم توی زندان قرشک باید بگم که از چند ماه پیش که اونجا منتقل شده، شرایط زندان قرشک شرایط خاصیه. اولا به خاطر اینکه در شهرستان دیگه‌ایه، بدون اینکه در پرونده او و محکومیت او حکم تبعید وجود داشته باشه، عملا اون و خیلی از زندانیایی که توی اوین بودن یا ساکن تهران هستن، عملا اینها را به طور غیرقانونی زندان قرچک تبعید کردن. زندان قرچک قبل از اینکه تبدیل به زندانش بکنن، یه دامداری بوده و اینها این زندان رو که در یکی از بدترین نقاط استان تهران قرار داره، اومدن یک سوله دامداری رو دیوارهای کشیدن با سقف‌های کوتاه و اتاق‌های کوچیک که در یک اتاق 12 تا تخت قرار دادن که این 12 تا تخت در فضایی به مساحت 10 متر مربع بدون پنجره و بدون هواکش. فاضلاب به زندان مشکل داره و بوی اونجا بسیار آزاردهنده است. آب اونا اونجا بسیار شور و به طور کلی غیر قابل استفاده است. توی همچه زندانی نسرین بلافاصله بعد از ورود به 3 هفته نکشید که مبتلا به کرونا شد. یعنی شرایط بهداشتی زندان اینقدر پایینه. نسرین اونجا چند تا چالش داره با مسئولین زندان. یکی در مورد احکام بسیار زیاد اعدامه که همین الان که من با شما صحبت میکنم، توی زندان قرچک 17 تا زندانی در آستانه اعدامه، یعنی 17 نفر زندانی هست که حکم اعدام قطعی دارن. البته زندانیان عادی هستن، اما به هر حال اینها هم خودشون قربانیان نقض حقوق بشرن، قربانیان شرایط اجتماعی هن. مفهوم این حرف اینه این نیست که ما بخوایم افراد مجرم رو بیگناه تلقی کنیم. ما مخالف اعدام هستیم و برای اون تلاش میکنیم و تلاش خواهیم کرد. چلنج دیگرش که نامه ای نوشته چند روز پیش به رئیس سازمان زندانها و اکیدن خواسته که زندان قرچک رو به دلایل مختلفی منحل کنم و در یک منطقه مناسبتر با آب و هوایی مناسبتر زندانی با شرایط انسانی بسازم و به هر حال زندانیایی که محکوم میشن در یک شرایطی که شایسته زنان ایران کشور اونجا نگهداری بشه. زندان قرچک فاقد هر نوع شرایط استاندارد برای نگهداری افراده. در نظر داشته باشید وقتی که ما میگیم شرایط استاندارد، ما نمیخوایم مجرم بودن رو انقدر سطحش رو پایین بیاریم که و فکر کنیم که وقتی که کسی مجرمه باید از حداقل امکانات زیستی هم برخوردار نباشه. زندان در تمام دنیا باید از استانداردهای مناسبی برخوردار باشه و فقط مجازات فرد اینه که نتونه از اونجا خارج بشه.
صدای رضا خندان بود، همسر نسرین ستوده در تهران، و از شرایط همسرش در زندان زنان در قرچک ورامین میگفت. اما هشتگ های داغ رو در توییتر در روزی که روز جهانی زن هم هست اجازه بدید که مرور بکنیم. با مانیا منصور من شما رو تنها میگذارم.
بله، امروز 8 مارس روز جهانی زن هست. به همین مناسبت تمام شبکه‌های اجتماعی پر شد از ویدیو و عکس‌های مربوط به زنان مبارز، زنان نامدار و گمنام، زنان زندانیان سیاسی، زنانی که در 17 اسفند 57 برای اعتراض به اجباری شدن حجاب به خیابان‌ها آمدند، مادرانی که فرزندان خودشون از دست دادند در اعتراضات سال‌های اخیر، و توییت‌هایی با هشتگ‌های 8 مارس روز جهانی زن برابری، نه به تبعیض جنسیتی و روز جهانی زن مبارک هم پر شده در تمام شبکه‌های اجتماعی. در توییتر صدها توییت اومده در این مورد، از جمله زرتشت احمدی راقه، فعال سیاسی مدنی، زندانی سابق سیاسی، نوشته روز جهانی زن بر مادران دادخواه، زنان آزادی خواه، بانوان فعال مدنی، صنفی، عقیدتی، سیاسی، زندانیان سیاسی و تمام زنان فرهیخته، بردبار و مبارزه ایران گرامی باد. پگاه با انتشار عکسایی از زنانی که در اعتراضات سالهای اخیر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند و همینطور قربانیان اسید پاشی توییت کرده، برای زنان آزادی خواه سرزمینی که 42 سال به جرم زن بودن مورد خشونت و ستم بودند، و تمام زنان شکست ناپذیر در سیاه‌چاله های جمهوری اسلامی. دیدم بامداد اسماعیلی خبرنگار مقیم آلمان با انتشار عکسی از یک مادر پناهجو همراه با فرزندش توییت کرده، من به عنوان خبرنگار حوزه پناهندگی از دید خودم به روز جهانی زن می‌نگرم. زنانی که در راه گریزشان با مشکلات متعددی چون امنیت، آزارهای جنسی، روحی و تبعیض روبرو هستند، روز زن رو به همه شما بانوان مبارز عزیز تبریک میگم، به امید روزی که از جامعه مرد سالار عبور کنیم. مهناز افشار بازیگر مطرح سینما ایران توییت کرده، تصمیم بگیرید هر کاری که تا حالا میکردید و دیگه نکنید، زن رو نیمه دیگه جهان بدونید و به چشم نیمه دیگه خودتون و به یک انسان معمولی نگاه کنی، شاید همه چیز نرمال عادی بشه. کاربری توییت کرده روز جهانی زن رو باید به امثال منیره عربشایی، یاسمن آریایی، ویدا موحد، سبا کردافشاری، گوهر عشقی، اعظم جنگروی، شهناز اکملی، فاطمه سپری و تمام زنانی که شجاعانه جلوی عادی شدن شر ایستادن تبریک گفت. امیر نوشته روز جهانی زن رو باید یاد بکنیم از دو زن شجاع و آزاده که امسال اسمشون در تاریخ ثبت شد، بتول حسینی، مادر بهنام محجوبی، و بهیه نامجو، مادر نوید افکاری. جوکر با انتشار عکسی از یه زنی که در سطح زباله دنبال غذا میگرده نوشته تو کشوری زندگی میکنیم که دوچرخه سواری بانوان ممنوعه، اما گاری هل دادنشون و تو زباله گشتنشون نه. شعیب نوشته به امید روزی که تفکرات غلط و محدودیت‌های آزاردهنده برای زنان از بین بره، به امید آزادی اونچه که پایه‌های دیکتاتور رو به لرزه در میاره غیرت و حضور زن‌هاست نه تعداد اونها. آخرین توییتی که می‌خونم از آلمان هست که نوشته توی 153 کشور جهان از لحاظ برابری جنسیتی و عدم شکاف جنسیتی با یاری سیاست مسئولان مسئولیت پذیرمون کشورمون رتبه 148 رو آورده. این یعنی تنها 5 کشور دیگه وجود دارن که وضع برابری جنسیتیشون از ایران اسفناک‌تره.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
اما پیام منصور شجاعی، فعال حقوق زنان در هلند رو بشنوید در روزی که روز جهانی زن هست، 8 مارس.
جوانه می زنم به روی زخم برتنم، فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم.
8 مارس روز جهانی زن، بر زنان زمین و سرزمینمان مبارک باد. 8 مارس برای من یادآور تجربه های زیسته جنبش زنان کشورم در چنین روزهایی است. شوری مدام در تقسیم نیروی تنانمان میان عاشقان برگزار کردن نوروز و سامان دادن به روزی نو. یادآور مقاومت هایمان در رویارویی با حمله ها و حیله های نیروهای خودسر و باسر به مراسم روز جهانیمان و به خانه هایمان نیست. یادآور شوری مدام برای تماشای بهار زمین و بهار زنان، زنانی که سالها برای رسیدن به عدالت، برابری و صلح، زمین خیش را چنان شخم زده اند که جز نان و گل سرخ از آن بر نخواهد دمید.
اما بپردازیم به موضوعی که بیش از یک سال هست که گریبان همه ما رو در تمام جهان گرفته و اون هم بیماری کووید 19 و ویروس کرونا هست. در ایران وزارت بهداشت جمهوری اسلامی امروز از مرگ 99 بیمار مبتلا به ویروس کرونا خبر داده. در شبانه روز گذشته بر این اساس مجموع جانباختگان این ویروس از ابتدای شیوع اون در ایران به 60786 نفر میرسه. همینطور در 24 ساعت گذشته 8313 نفر هم به ویروس کرونا در ایران مبتلا شدند که شمار کل مبتلایان رو تا این لحظه به بیش از 1,698,000 نفر فراتر میکنه. البته این آمارهای رسمی است که وزارت بهداشت ایران اعلام میکنه و مورد تردید جدی منابع مستقل هست. همراه هستیم با همکارم کیان معنوی از طریق اسکایپ. کیان با ما همراه هست روی خط اسکایپ رادیو. کیان، از تازه های کرونا در ایران به ما بگو.
سپیده، با نزدیک شدن نوروز موضوع اجتناب و سفرهای نوروزی این روزها همواره مورد تاکید مقامات در ایران هست. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم به تازگی سفر به شهرهای قرمز و نارنجی رو ممنوع کرد، گفت کسی برای سفر به این شهرها برنامه‌ریزی نکنه و مردم تا میتونن خریدهای خودشون رو اینترنتی انجام بدن. اشاره آقای روحانی به خریدهای نوروزی به همینطور تردد بین شهری در 15 روز اول نوروز بود. همونطور که تو گفتی وزارت بهداشت حدود 11 شهر رو هنوز در وضعیت قرمز و 32 شهرستان رو در وضعیت نارنجی اعلام کرده. موضوع کرونای جهش یافته این روزها خیلی مطرح است و در استانهای به خصوص قرمز ابراز نگرانی میشه. بسیاری از مقام‌های استانی درباره وضعیت کرونا در استان‌ها به ویژه استان خوزستان با توجه به شیوع گسترده ویروس جهش یافته هشدار دادن. مسئولین برخی محدودیت‌ها از جمله ممنوعیت ورود پلاک‌های غیر بومی به این استان رو اعلام کردند. البته منبع موثقی واقعا وجود نداره که دقیقاً وضعیت استان‌ها و شهرهای ایران رو به تصویر بکشه و مسئولین هم همواره حرفای زد و نقیزی میزنن. برای نمونه رئیس جمهوری اسلامی در مورد موج چهارم کرونا به گفته خودش هشدار داده، بدون اینکه معلوم بشه اون سه تا موج اول کی اومد و اصلا چطوری گذشت. در ارتباط با ویروس جهش یافته اما حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس امروز در راستای تولید واکسن داخلی گفته که تولید واکسن مقابله با ویروسی که هر روز چهره عوض میکنه کار بسیار پیچیده و دشواری هست. سپیده؟
کیان، در مورد واکسن گفتی، چه خبرهای جدیدی در مورد واکسن در واقع داریم در ایران؟
حسن روحانی امروز ابراز امیدواری کرد که سال 1400 سال از بین رفتن کرونا باشه و به واکسینه کردن مردم اشاره کرد. گفت انبوهی از واکسن‌های تولید داخلی و خارجی در راه است. حسن روحانی گفت با موفقیت‌هایی که در راه است سال آینده سال رهایی از پیامدهای کرونا در همه زمینه‌ها از جمله اقتصادی خواهد بود. اما با وجود اینکه هفته گذشته هم خبرهایی در ایران اعلام شد مبنی بر ورود محدود برخی از واکسن‌های خارجی، به خصوص همونطور که میدونی واکسن روسیه اسپوتنیک وی و گزارش‌های رسانه‌های دولتی از آغاز واکسیناسیون در برخی استان‌ها، با این همه مقامات آمار درست و دقیق از واکسن‌هایی که از سوی ایران فعلا خریداری یا تهیه شده ارائه ندادن. حسن روحانی هم در جلسه آخری ستاد مبارزه با کرونا تلویحاً از کمبود واکسن در سطح گسترده در ایران و جهان سخن گفت و با استفاده افراد ثروتمند اشاره کرد، اما فقط در جهان.
بسیار سپاسگزارم کیان معنوی، ما رو در جریان آخرین های کرونا در ایران قرار دادی.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
اما رسانه‌های ایران گزارش دادند که با حکم حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا تغییر کرده است. بر اساس این گزارش حسین هوشی سادات به سمت فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا منصوب شده و سعید محمد فرمانده پیشین این قرارگاه به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب شده. سعید محمد که دارای سوابق مدیریتی بیشماری در شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا است، از مهر ماه سال 97 به عنوان فرمانده این قرارگاه منصوب شد. از همکارم رضا حقیقت نژاد درباره برکناری سعید محمد و احتمال نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری 1400 پرسیدم.
پس از اینکه اعلام شد آقای محمد از قرارگاه خاتم الانبیا رفته، خودش نامه استعفاش رو منتشر کرده و اونجا توضیح داده که به خاطر بحث‌های انتخاباتی از این مقام کنارگیری کرده. همزمان با این نامه و خبر تغییر ایشون، یک موج تبلیغاتی به خصوص در شبکه‌های اجتماعی هم شروع شده. در کانال‌های تلگرامی و توییتر این رو بیشتر میتونیم ببینیم که نشون میده یک برنامه‌ریزی قبلی هم در این زمینه وجود داشته. در یک مدتی هست که در رسانه‌ها هم حضور بیشتری داره و به روش‌های مختلف داره گفته میشه که اون کاندیدای سپاه پاسداران در این دوره از انتخابات آقای محمد، ولی مقام‌های سپاه تا حالا هیچ گونه اظهار نظری در این زمینه نداشتن یا صحبتی نکردن که ما بتونیم برداشت بکنیم که آقای محمد کاندیدای اونا هست و چه مثلا رابطه‌ای داره. در این حال فرمانده سپاه اومده بعد از استعفا آقای محمد رو به عنوان مشاور فرمانده کل سپاه منصوب کرده و الان میتونیم بگیم خب مشاور فرمانده سپاه یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است.
چقدر اگر که او یکی از نامزدهای انتخابات باشه، چقدر شانس این رو داره که رئیس جمهور آینده باشه؟
یک نکته مهمی که الان وجود داره، ما قبلا چهره‌هایی که نزدیک به سپاه بودن یا سپاهی بودن و کاندیدا می‌شدن، مثل آقای رضایی، مثل آقای قالیباف یا مثلا فرض کنید اگر که در مورد آقای صفوی یا پتاک گزینه گمانه‌زنی می‌شد، اینا کسانی بودن که یک سابقه طولانی در مثلا جنگ داشتن، در رده‌های ارشد مدیریتی سپاه داشتن یا یک پیوندهای سیاسی با گروه‌های سیاسی مختلف در اصولگرایان یا مثلا جبهه پایداری و امثال هم داشتن یا که تجربه همکاری با دولت‌ها رو داشتن. خب میگم که یک عقبه‌ای برای اونها متصور بود وقتی که اون کاندیدای سپاهی رو ما می‌خواستیم ازش تصویر سازی بکنیم. الان آقای محمد خیلی چنین ویژگی‌هایی رو نداره. از سال 97 که اومده فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا شده، بیشتر در رسانه‌ها مطرح شده. اون یکی دو سال اول هم خیلی چهره سیاسی نبوده. میشه گفت چند ماه بودن، 4-5 ماه هستش که نامه به انتخابات گره خورده، به یه شخصیت سیاسی پیدا کرده. بنابراین میشه گفتش که چهره کاملا نوظهوری هست. این میتونه هم براش فرصت باشه به خاطر اینکه فرض کنید برخی از مسائل منفی قوی، مثلا موضوع فساد، همیشه در مورد آقای قالیباف خیلی قوی بود. وقتی که اسمش میومد، این موضوع فاسد بودنش هم خیلی در رسانه‌ها مطرح میشد. ممکنه در مورد آقای محمد با تجربه این که مثلا کارنامه مدیریتیش مثل قالیباف نبوده، این موضوع کمتر معرفی بشه. ولی در عین حال ناشناخته بودنش و کم تجربه بودنش در فضای سیاسی هم میتونه یک نقطه ضعف باشه. هنوز نمیدونیم فضای این انتخاباتی و رقابت‌های درونی خودشون به کدوم سمت میره. بالاخره وقتی که شاید حرف این باشه که سپاه میخواد رئیس جمهور داشته باشه، برخی از اعضای سپاه میگن که چرا من اون رئیس جمهور سپاه نباشم. ممکنه که در این رقابت‌های درون گروهی هم یه سری افشاگری‌هایی یا یه سری حرفای تازه در مورد آقای محمد زده بشه. مثلا ما می‌دونیم که در مورد سد کرخه که ایشون زمانی که مدیر عامل شرکت سپاه سد بوده، اونجا حرف و حدیث زیادی در مورد فساد مالیش وجود داره. خیلی از فعالان محیط زیست کشور میگن اون اصلا یک لکه ننگیه در تاریخ سدسازی کشور و ایشون مسئولش بوده. ولی هنوز خیلی زوده که ارزیابی بکنیم این چقدر شانس داره. یه بحث دیگه هم هستش که الان خیلی دارن صحبت میکنن که سپاه میخواد حتما رئیس جمهور نظامی داشته باشه. الان این آقا اومده وسط که یک جوری این گفتمان رو جا بندازه که دیگه نوبت سپاه و رئیس جمهور سپاس و بعد کاندیدای اصلی سپاه بیاد و میدون و ایشون شانسی نداره، فقط داره نقش یک بازیگرکن رو ایفا میکنه.
رضا حقیقت نژاد بود همکارم و درباره برکناری سعید محمد و احتمال نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری 1400 میگفت. کم کم به لحظات پایانی این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم، در روزی که 8 مارس هست، روز جهانی زن. این روز رو به تمام زنان فارسی زبان در هر کجای دنیا که هستن تبریک میگم. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و از مهمترین چالش های خودتون به عنوان یک زن به ما بگید. 2042-02-2112-2113 و شناسه ات فردگرام در تلگرام راه ارتباط ما و شماست.